جلسه قبل مهمترین مانع رو این سارقان زمان دونستیم که اگر ماها به اینا توجه بکنیم خیلی از اوقات تلف شدمون برمیگرده. دوم برنامه بود و سوم عدم آشنایی با تکنیک های مدیریت زمان بود که حالا ایشون شما دارید آموزش میبینید تو این بحث. این هم که جلسه قبل من سریع اون مقدار از سارقان زمانی که گفتیم و مرور میکنیم و ادامه مبحثمون رو تکرار میکنیم. ارزش وقت رو ندونستن خودش یک عامل مهم اتلاف وقته. تنبلی و بی‌حوصلگی عامل مهمی هست که حالا منشأ این تنبلی و بی‌حوصلگی باید شناسایی بشه. حالا تو عوامل بعدی میگیم گاهی اوقات طرف به خاطر ضعف جسمیش تنبله، ولی تنبل نیست، ضعف جسمی داره. ولی گاهی اوقات نه، ضعف جسمی هم نداره، اصلا ذاتن آدم تنبلیه. اهل این که به خودش سختی بده نیست، یعنی به محض این که تشنش میشه باید در جا آب بخوره، تحمل این که بخواد حالا یه ساعت صبر بکن نداره. گرسنش میشه دیدید نمازش هم تند میخونه یا دو تا یکی که سری بره برای غذا. این آدم یه خورده مشکل روحی روانی بحث صبره، یعنی تحمل و صبر رو نه، آدم بی‌حوصله ایه. بعضی هم تنبلن دیگه، سختی به خودشون نمیدن. خب باید یه خورده آدم این سختی ها رو به تنش بچشونه، به جسم و روحش بچشونه تا بتونه واقعا از وقتاش استفاده بکنه. تصویف که نکته خیلی مهمی بود. کیا از جلسه گذشتمون تا الان، از دیروز تا امروز، الان دقیقا 24 ساعت گذشت. ممنونم از برنامه خوبتون. بعضی از دوستان آره گوشیشون رو آوردن میگن نها کن ما اصلا پشت زمینه گوشیشون این جمله رو نوشتن. ممنونم از این که یه خورده حساس شدید رو زمانهاتون. میخوام ببینم تو این 24 ساعت گذشته کیا این دغدغه براشون ایجاد شد که بشینن یه برنامه بنویسن، یه تحولی تو این 24 ساعته، یه کار جدید تو بحث مدیریت زمان کیا انجام دادن؟ چیکار کردید؟ اولویت بندی کردی. خب بعد اولویت هم نوشتی؟
اولویت
تو زن دیگه کی بود؟ چیکار کردی؟
من برنامه رو داشتم ولی یه دور دیگه وقتی که نگاه کردم بر اساس اون مثالی که زدیم سنگای بزرگ،
هم اولویت ها،
آره نگاه کردم یه دور دیگه یه برنامه
بازبینیش کردی. خب شما
زمانهای خالی که داشتی در آوردی با اولویت
ها. ببینید احسنت، این یعنی شما جلوی تصویف رو گرفتید. دوستانی که نرفتن و کاری نکردن همچنان مبتلا به تصویفن، یعنی میگن انشالله البزو کلاس تموم بشه. خب بابا یه خورده یه چیزایی یاد گرفتید به قول آقایون. بعضی از دزدا رو شناختید، اهمیت وقت و ارزشش رو فهمیدید. این خیلی مهمه، یعنی نگذارید حتی به 24 ساعت که هیچی، به چند ساعت بعد موکول نکنید. در جا بعد از کلاس، بعد از هر بحثی بشینید اون بحث رو پیگیری کنید، این تصویف رو بندازید دور تو هر زمینه. حالا من راجع به همین برنامه خودمون گفتم، ولی شما تو هر برنامه اگر این تصویف رو نداشته باشید واقعا رشدی نمی کنید. مطالعه درس، مباحثه، کارهای معنویمون، کارهای اخلاقیمون، مشکلات اخلاقیمون رو بشینیم لیست کنیم. یا من ان الانسان علی نفسه بصیره، من چه مشکلاتی دارم، بعد چجوری باید از اینا راحت بشم. با مشورت اساتید یکی یکی ببین تصویف یعنی چی. یعنی حالا بعدن فردا، از فردا نماز شب میخونم، از فردا قرائت قرآنم و میزون انجام میدم، از فردا فلان کار میکنم، از فردا فلان. تصویف رو ازش رها کنید. بیاید یه کار دیگه هم بکنیم. ببین اینا رو من نمیخوام اینجا فقط لیست کنم و شما بنویسید و دوباره گفتم جریان کتابت. دوست داریم با هم، ها منم شامل این حرف هستم، بیاید تصویف رو کنار گذاشتید باریکلا، ارزش وقت رو بهش پی بردید باریکلا، یه خورده رو بی‌حوصلگی و تنبلیتون کار کنید، اینقدر به خودمون نرسیم، وقت زیاده. شهید باکری میگه، خانمش تعریف میکنه تو خاطراتش هست، میگه چند روز آقا مهدی نیومده بود خونه، درگیر برنامه‌های جنگ و اینا بود. بعد از چند روز وارد خونه شد، در خونه رو که زد، من در رو که باز کردم اومد تو، حال احوال که کردیم همون پایین در افتاد، از بس خسته بود. میگه من همونجا پتو کشیدم روشو، یه چند ساعتی خوابید. بعد از چند ساعت که بیدار شد گفتم که، گفت من چند، یعنی حالا نمیدونم 2 تا 24 ساعت چقدر که نخوابیدم. گفتم خب چرا داری خودتو اذیت میکنی اینقدر؟ گفت خانم وقت برای خواب زیاده، تو قبل که گذاشتن میخوابی، ولی وقت برای توش جمع کردن و کار کردن کمه. دوستان من خیلی فرصت کم داریم، به همین خاطر خیلی دغدغه وقت داشته باشید. خیلی این پرحرفی و بیهوده گویی رو بیایید تعطیلش کنید، یعنی واقعا بیهوده گویی رو تعطیل کنید، یه قرارمدار، یه مشارطه، مقاربه. میگفت مشارطه و مقاربه، بالاخره یه مراقبتی، یه شرط گذاری. میگفت نمیدونه بگه رایانه یا یارانه، دوتاشو قاطی میکن. این پرحرفی و بیهودگویی رو دوستان اگر روش وقت بگذارید میبینید خیلی از فرصتاتون باز میشه ها، تو تکلم های دو نفره، سه نفره، تو حجره، تو خونه، تو خونه با تلفن. حالا فضای مجازی اگه کسی داره، بیهودگویی ها رو بذارید کنار، پرحرفی ها رو بذارید کنار، میبینید این دزد رو بیرونش کنید چقدر وقت آزاد میشه. برنامه رو من دوست داشتم اصلا چند نفر دست بالا بیارم بگن ما تا حالا برنامه نداشتیم، دیروز که این بحث مطرح شد اصلا همون دیروز نشستیم یه برنامه ولو مقدماتی برای خودمون نوشتیم که بالاخره ما چیکاره ایم تو این عالم، 24 ساعتمون رو چجوری پر میکنیم. اهداف حتما دوستان، دیدید من دیروز گفتم اهداف بلند مدت، حالا این خودش بحث داره، بحث اهداف بلند مدت، کوتاه مدت. اهداف پایه‌ای برای خودتون ترسیم کنید با مشورت از اساتیدتون. پایه 1 میخواد به چه هدفی برسه، 2 به چه هدف، 3 به چه هدف، همینجور برو تا بالا. کل هدف از طلبگیت براش برنامه بگذار. میدونید ما چجوری میتونیم اولویت هامون رو بشناسیم؟ چجوری قرار شد اون سنگهای بزرگ زندگیمون رو بشناسیم؟ با توجه به هدف. یعنی شما باید اهداف اول مشخص کنی، بگی من میخوام به این قله برسم، وسایل مورد نیاز ایناست، این کارا رو باید انجام بدم تا به این هدف برسم، اولویت بندی کنی. ناتمام گذاشتن کارها، اینا رو دیروز گفتم، دارم الان سریع مرور میکنم دوباره، چون خیلی بحث سارقان زمان مهمه. کار رو یا شروع نکنید، از این به بعد تو زندگیتون هر کاری رو میخواید استارت بزنید، یه سری کارها رو استارت زدید، طلبگی رو استارتش زدید، اومدید، حالا یا درست یا نادرست، یا با انگیزه خوب یا با انگیزه بد، ولی مطمئن باشید بیش از 100% بهتون اطمینان میدم استارت خوبی زدید، جای خوبی اومدید. بیایید اهدافتون رو اصلاح کنید. اگه با انگیزه خوبی نیومدیم، با هدف خوبی نیومدیم، بیایم اهدافمون رو با مشورت، با مشاوره اصلاح بکنیم که من هدف از طلبگیم تو ذهنم این بوده، حالا خوبه یا نه. مشورت کنید. ببینید هیچ وقت تنهایی فکر نکنید. ما عقل کل نیستیم. اصلا یکی از دزدا رو من گفتم اینجا تو خدمت شما عرض شود که بذارید بیاد، نداریم، بذارید ندارم، میدونم خواهم اونی که من بگم ببینم اینجا هست، بر عهده گرفتن کاری بدون تخصص. 22 بود، 22 تا عقب زفتم، برمیگردم، نگران نباشید. خدمت شما عرض شود که مثلا میگم من تخصص ندارم تو هدف گذاری، برم با یه استادی مشورت کنم، من تخصص ندارم تو فلان کار، برم مشورت کنم، من نمیدونم این مهارت مدیریت زمان به درد من طلبه میخوره یا نمیخوره، برم مشورت کنم. اگر به این نتیجه رسیدی که به دردم میخوره، اومدی شروع کردی، ناتمامش نگذار، تا تهش برو. کلاس شنا، آقا میگن مثلا شنا ورزش اسلامی است و دینی است و ها، خب خوبه بالاخره، بعدی که ما شنا بلد نباشیم، اینقدر اهل بیت گفتن آقا شنا یاد بگیرید، تیراندازی یاد بگیرید، ما نه تیر بلدیم در کنیم به قول یارو، نه شنای درستی، میری تو استخر، مثلا استخر طلبه ها، بری سانس طلبه ها، یعنی همه آقایون و علما و طلاب تو قسمت نیمه عمیق کم عمقی که بچه‌ها میرن چه دست پا میزنن، تو اون قسمت عمیق چند نفر بلدن شنا میکنن. خب خیلی بده، با طلبه قشر مذهبی هستن، عمدهشون شنا بلد نیستن. این برای من دغدغه میشه، عجب و راست میگه، ورزش اسلامیه، برم یاد بگیرم. خب بریم یاد بگیریم، شما باید 10 جلسه 20 جلسه نمیدونم چند ساعت وقت بذاری، باید مشورت کنی آیا این جزء اولویت یک من هست، آیا این مهارتی هست که بر من واجب باشد یاد بگیرم، اولویت چند کار منه، کجا بذارمش تو برنامه، تو کارهای فوریتی بذارم یا نه بذارم برای تابستون، بذارم برای تعطیلات. ببینید اگر نتیجه گرفتم که الان باید کار رو شروع بکنم، برم تا تهش برم جلو. این ناتمام گذاشتن خودش یعنی که شما متخصص اون کار نمیشی. متخصص که میگم نه من حرفه‌ای خاص ها، یعنی شما شناگر نمیشی، مدیر زمان خوبی نمیشی، میای کلاس فن خطابه خطیب خوبی نمیشی، چون نصف کار رها کردی، یا اگرم تا آخر کلاساش هم رفتی ولی تمرین و کار عملی نکردی. خیلی از این کار عملی میخواد، همین کلاس مدیریت زمان این کار عملی میخواد، کار عملیش هم همین کاری که چند تا از دوستان کردن، نشستن پای کار فکر کردن، برنامه ریزی کردن، ببینن که آقا چیکار باید بکنن از وقتشون بیشتر استفاده رو بکنن. صرف یادداشت برداری یا کلاس شرکت کردن که ما رو ماهر نمیکنه. شما برو 20 جلسه 100 جلسه تئوری رانندگی یاد بگیر، تا پشت فرمون نشینی که راننده نمیشی، باید کار عملی بکنی. حالا خطابم همینه، شما 10 تا کتاب روش سخنرانی مطالعه کن، 10 تا کتاب روش های مطالعه مطالعه کن، نه مطالعه گر حرفه‌ای میشی، خواننده حرفه‌ای میشی، نه راننده حرفه‌ای میشی، نه شناگر حرفه‌ای. کتاب تئوری مثل تندخانی میمونه، میگه آقا یه کتاب معرفی کن ببینم، اون کتاب که فایده نداره، تو باید قلبایی رو تمرین کنی، یاد بگیری، باید بیای تو کارگاه جزء به جزء بدن. حالا اونایی که کلاس تندخانی رفتن جزوه شما بگیر، کلاس تربیت حافظه و تمرکز جزوه بگیر بخون، این همین کتاب بازار هست، تربیت حافظه تمرکز مدیریت زمان، باورتون نمیشه زیاده. من فقط 4-5 تا کتاب آوردم، حالا امروز یاد دیروز آوردم معرفی کنم، دیگه وقت نشد، امروز معرفی کنم براتون. شما این کتاب ها رو بگیر و شروع کن خوندن، مدیر زمان نمیشی، باید بیای پای کار. مریضی و ضعف جسمانی و خستگی رو حالا یه توی اسلاید مفصل راجعش حرف میزنم، اینو جدی بگیرید ها. خیلی از دوستان عدم موفقیتشون تو برنامه‌های طلبگیشون به خاطر مشکلات جسمانیه، یعنی مشکلاتی دارن به لحاظ طبع، مزاج، تغذیه نامناسب، که حالا اینا رو عرض خواهم کرد، اینا مشکلاتی داره که باید پیگیری کنی، یعنی دزد زمان ما اونه. بی‌علاقگی و بی‌انگیزگی هم که کم تو طلبه‌ها من ندیدم، زیاده. به انگیزه های مختلف وارد سیستم حوزه میشه، مخصوصا تو قشر دانشجوها، یه وقتی از سیچ میاد یه شاخه‌ای برای خودش تصور کرده وارد حوزه میشه، چون هنوز سنش هم کمه، با همون اهداف و اغراضی که اومده خودش رو رشد میده، مشاورها و اساتید هم کمکش میکنه. ولی شماها تو این مدرسه، مثل مدرسه مدینة العلم که ارتباط دارم، اینا یک دوستانی که دانشگاه رو یه مقداری چشیدن طعمشو، بعد میان وارد حوزه میشن با یک اهداف و اغراض خاصی میان، یکی دو سال که میمونه یا به اون اهدافشون نمیرسن یا اهدافشون اصلا نادرست بوده، غرض نادرستی بوده، بعد کم کم بیانگیزه میشه، میگه آقا من تو درس خوندنم شل شدم، دیگه خوشم نمیاد، من نمیدونستم اینجوریه سیستم حوزه، سیستم درس خوندن حوزه رو من نمیدونستم اینجوریه، از حوزه من یه چیز معنوی تو ذهنم بود، الان میبینم که بیشتر علمیه مثلا تا معنوی، بعد سیستم مطالعاتیش هم فرق میکنه با دانشگاه، نمیتونه باش کنار بیاد، بی انگیزه اون میشه بی علاقه. یکی از مشکلات همینه. دیروز گفتم به محض اینکه حس کردید بی علاقه و بی انگیزه شدید، اگر جدی نگیرید طلبگیتون رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و انسان موفقی نخواهید بود قطعا، اگر کار رو با ذوق و شوق دنبال نکنید. به محض اینکه این حس رو به دست آوردید، بی انگیزه شدید، بی علاقه شدید، حس کار ندارید، سریع شما مراجعه کنید به استاد، به مشاور، به اهل خبره که آقا من چیکار کنم، کمکم کن، دستو بگیره، شارژ کن خودت را، والا تو طلبگیت ناموفق. عامل بعدی کمخوابی و خواب زیاده که عرض شد. راجع به خواب یه اسلاید مفصل داریم صحبت خواهیم کرد. پرخوری خیلی مهمه، پرخوری خیلی مهمه، پرخوری. یه وقتی بحث اینه که یه چیز پرخاصیت آدم زیاد میخوره، یه وقتی یه چیز کمخاصیت زیاد میخوره. غذایی با طبع سرد زیاد، مثل غذایی که شما هر روز دارید نهار میخورید، با طبع سرد، با چربی درصد بالا، و طالما خب گشنه شده دیگه، یادونه صبحونه درستی خورده، شام درستی هم که بلد نیست درست کنه بخوره، یه نهار یه مدرسه تا بتونه به اون آشپز یه خورده چرترش کن خورش کن. خب این برنج و این غذا این خیلی خاصیت، چرا غذای خوبی بود میگفتی تو زیاد خوردی؟ یه بحثی. این پرخوری که ما میگیم خیلی وقتا پرخوری های ما پرخوری های خیلی افتضاحه، یعنی غذای کم خاصیت رو زیاد میخوریم. پرخوری دوستان میدونید که درک ما رو پایین میاره، قدرت حافظه ما رو پایین میاره، تمرکز ما رو پایین میاره، یعنی همین کلیدهایی که ما تو طلبگی اون نیاز داریم، به تمرکز، به حافظه، به درک نیاز داریم، پرخوری جلوی همه اینا رو میگیره دیگه. حالا اصلا روایات هم میگه منشأ خیلی از بیماری ها همینه. عادت کنید به کم خوری. پرداختن به اهداف جزئی و غیر مهم همون عدم اولویت هامونه. یه بار چشم باز میکنیم الان ببینید دوستانتون بعضا رفتن نگاه کردن، آره مثلا ما کارایی رو داریم انجام میدیم که حالا خوبه ولی اولویت اول نیست. اینو مثلا من میتونم تابستون انجام بدم، الان دارم انجام میدم، از درسم دارم میزنم، ولی من میتونم تابستون انجام بدم، میتونم عید انجام بدم، میتونم بذارم یک سال دیگه، مشکلی ایجاد نمیکنه. خیلی مهمه، این داره وقتمونو تلف میکنه. هدف جزئی مطالعه کتب و مجلات غیر مفید رو هم گفتم، بیش از حد به خانه رفتن و مانده صحبت شد، دغدغه‌ها و مشغولیت‌های ذهنی همون بحث عدم تمرکز بود، سستی در تصمیم گیری هم راجع به صحبت کردیم که خورده باید جدی باشیم. آقا ما با خودمون تعارف نداریم، باید جدی باشیم. این که من در تصمیم گیری سست باشم، اراده نداشته باشم، من جوان اگه اراده نداشته باشم پس اون پیرمرد 100 ساله اراده داشته باشم نداره. من باید اراده کنم، من باید بگم آقا من از همین الان تصمیم میگیرم دیگه پر حرفی نکنم، دیگه پرخوری، بیایید آقا از غذاهاتون یه قاشق کم کنید. بسم الله، قاشق نمیگم نصف بشقابتو خالی کن، بیایید از امروز از غذاهاتون یه قاشق کم کنید، بیایید از حالا خوابتون رو راجعش حرف میزن، نمیگم از خواب کم کنید چون خواب خیلی مهمه. اگر چند ساعت خواب مفید داشته باشید 4 ساعت فقط، ولی بهتون قول میدم یکی از اساسی ترین مشکلات ما طلبه ها مشکل خواب. ساعت ها هم میخوابیم ها، با این خواب آروم، یعنی آرامش نداره. خدا قرآن میگه شب مایه آرامش شما، ثبات شما، ما اصلا نه، حال مشکلاتی داره راجعش حرف. بیایید از الان دوستان اراده کنید و تصمیم بگیرید. این خودش میشه تقویت اراده. یه قاشق کم کنید از غذا. حرف زیاد زدن ها و بیخودگویی ها رو حذفش کنید. مراوده ها و نشستن های پیش هم و گرده های بیخودی رو نمیگم بیایید منزوی بشید. ببینید افراد و تفرید دیگه سرمون میشه. نمیگم افراد و تفرید دیگه از این بعد برای خودت یه گوشه نشین و عزلت کشین باشید. نه اینجوری نه. شما گرده های بیخودی، چرت و پرت گفتن ها، مکتوب نوشتن، پیام، فضای مجازی، گفتار، همه اینا رو حذف کنید. اراده میخواد، اراده رو هم شما دارید. بیایید رو تلفن و موبایل و تلویزیون حساس بشید. حالا تو حجره ها کمتر دنبال تلویزیون هم. دیگه اصلا این موبایله دیگه امان تلویزیون بریده، این خودش تلویزیون هم توش هست دیگه این. ولی واقعا دوستان بیایید کنترل کنید. من از بین این صفات درجه اول رو کدوم میدونم، شما کدوم میدونید؟ موبایل. خواهش میکنم همین امروز اراده کنید. نه بشمونید، نه بیرون بندازید. نه میگم موبایل ساده بگیرید. من خودم یه موقع اعتقادم به این بود که موبایل ساده برکم خودم این امکانات میداره که خیلی نرمتار اندار خیلی از کتاب ها فایل ها از سرچال قدیم خوب میشه از انجام بدید. دارم من خودم استفاده میکنم. ولی فضای مجازی رو بهتون گفتم مدت هاست که استفاده کردم، دارم مدیریتش میکنم. بعد از یه مدتی خط هم شروع شد و به خاطر کارهای افتضای کاری که داشتم تو مشاوره ها و پاسخگویی ها اینقدر خط هم شروع شده دیدم داره وقتم میدزده. یعنی شب و وقت و نیمه وقت همه داشتم. بهترین کار تعویضش شما رو خط بود. الان هیچ شما رو من نداره. شما رو یعنی بعد شما رو داره هیچ دیگر راحت هم. یعنی باور کنید دو ساعت سه ساعت میشینم پای کتاب مطالعه، اون موقع نگاه میکنم یا خدا رو هیچ چیز زد ندارم، یه پیام هم نمیدارم. خیلی راحت یه مدیریت بکنید دوستان. یه مدیر بعضی هم موبایل بازن، واقعا میگم حرفه ای. دیدید پشت موتور نشسته، من تعجب. پشت ماشین حالا میشه اسمس داد، رو موتور یه دستی اسمس هم میده، خیلی تعجبه. یعنی قشنگ حفظ جای کلیدا رو. حالا بین ماها نیست اینجوری، ولی میخوام میگم واقعا بیایید رو موبایلتون یه کنترلی بکنید. به این راحتی اجازه ندید، مخصوصا فضای مجازی رو مدیریت کنید دوستان. اگر اهل فضای مجازی نیستید خدا رو شکر، به وقتش وارد فضای مجازی میشید و خواهید شد. شما خودتون بهتر از من میدونید فضای مجازی تقوای خاص خودش رو میخواد. از من به یک اشاره از شما گرفتم، تقوای خاص میخواد دوستان. قول طلبیدیمون، قرص و محکمیمون و من متأهلم هیچ شکلی خوب زرم. اتفاقاتی داره میفته تو فضای مجازی برای قشن مذهبی، نه برای بقیه، که فجیع است، فجیع فجیع. خیلی تقوای خاص میخواد و تا به اون درجه تقوا نرسیدید خواهش میکنم وارد فضای مجازی نشید. وارد فضای مجازی نشید، شیطون گولتون نزنه. من طلبم هم کار فرهنگی میکنم، توضیح دادم دیگه. به این بهانه ها سرتون کلا نره، خوب مدیریت کنید. الان وقت ما وقت با ارزش تر از اونیست که بخوان توی این زمینه کار کنید. حالا ظرف نجس است، واقعا نجس، اصلا افتضاح است فضای مجازی. خانواده ها رو داره نابود میکنه، جوان ها رو داره نابود میکنه و حالا جالب جوان های مذهبی اون دارن نابود میشن. یعنی ما روزی نیست که خبری بشنویم تو مرکز پاسخگویی من اصلا سوالاتی میشه، مشاوره هایی میشه که میبینیم عجب اصلا قشرهای مذهبی، اونی که اهل هر کاری هست که اصلا نمیاد بگه که من چیکار دارم میکنم، کسانی میان مشاوره میگیرن و کار میخوان و سوال میپرسن که خودشون مذهبی هن. یه باره میبینه چشم باز کرده توی باطلاقی افتاده، نمیدونه چیکار بکنه. مجرد، متأهل، زن، مرد، اصلا یه وضعیه. تقوای خاصی میخواد دوستان. من که تقوایشو نداشتم کشیدم کنار. 17 شرکت در جلسات غیر مفید. هر ببینید ما طلبه ایم، جلسه عزای اهل بیت مقدس، درسته دوستان؟ هیئت مقدس، ولی همه جلسات هیئت ما باید برن، همه جلساتی که تشکیل سیاسی و غیر اقتصادی، اقتصادی فرهنگی، نه من باید آگاهی به شرایط زمان و مکان داشته باشم، برای اجتهادم خوبه برم ببینم این جلسه مثلا آقای فلان کس اومده. هر جلسه گذاشتن شما با شرکت کنید، یه فکری بکنید، یعنی وقتی میگم مدیر زمان باشید، یه بار نرید توی هیئت یعنی 4 ساعت وقتتونه گرفت، یه جلسه 3 ساعت وقتتونه گرفت، واقعا ببینید اولا وظیفه شماست، اطلاعاتش به درد شما میخوره و الان لازم این اطلاعات رو به دست بیارید یا نه، یعنی یه چالشیه تو زندگیتون، بحرانیه، اولویتیه، بعد برید جلسه. والا دیدید که شما تو خیابون برید انواع کلاس ها طب سنتی دیگه، الان طلبه هم که الحمدلله عاشق کار مذهبی سنتی هستن، یه تعداد زیادی وارد این سیستم طب سنتی شدن. خب یه وقت یه کسی میگه من میخوام مهارت و خبره این فن بشم، تمام هم و غم میذارم بعد، ولی من طلبه‌ای که دارم تو مدرسه درس میخونم و فعلا هنوز نمیخوام خبره بشم، لازم نیست که برم من مزاج شناسی رو یاد بگیرم، چه نیازی؟ من میخوام مزاج بشناسم، خودت برو دکتر بگو مزاج من چیه، درمانش چیه، تموم شد رفت. لازم نیست که همه این مزاجا رو خودت بشناسی و خودت راه نه، میگم من خودم به نتیجه برسم بهتره. مدیریت کنید جلسات غیر مفید رو. همه مفیدن؟ نه، ما مفید رو به نسبه خودمون داریم میگیم. این جلسه مثلا میگم طب سوزنی برای من مفید نیست، دیگه واقعیتیه، برای من دارم میگم. الان طب سوزنی باب شده، طلبه میره یاد میگیره، میگم خب تو الان میخوای مطب بزنی، مثلا تو میخوای درمان کنی طب سوزنی، خودت اگه میخوای به خودت سوزن بزنی، خب برو یکی دیگه بهت میزنه و درست درمان میشه. ببینید حرف سرینه، درسته. حالا شما میفرمایید برای من مفید نیست، برای شخص من این کار الان مفید نیست. بازم ممکنه برای شما مفید باشه، اولویت نشته باشه. حالا ما در لفظ مناقشه نمی کنیم آقا جون. دیدارهای بی برنامه تو حجره هستیم، کسی میاد سراغمون، شروع میکنه حرف زدن و گرد گرفتن، رفتی حرم زیارت، تو را برگشت ریدیس باور نمیشه. من گاهی اوقات بعضی از اساتید که حالا مثلا توقعم این بود که حالا سالهاست با هم بودیم و اینا، بعد از مدتی میبینمش سریع حال احوال میتونم میبخشون من باید گرد دوستانه، مدیر دیگه، مدیر زمانش نمیشه خواه کجا بود که تعریف ما دو سال هم دیگه رو نهید که بشینیم بغل جون یه خورده، درسته. حالا اتفاقی همو دیدیم، ولی الان من وقت ندارم، یعنی نبایدم وقت داشته باشم. اگر دیدید یکی رو دیدید دو سه ساعت نشستید باش حرف زدید که یه عقده‌ای در اومد، خلاصه این بدونید که مدیر خوبی نیستید، وقتتون اینقدر باز بوده که دیگه 3 ساعت نشستید با این رفیقی که حالا سالها نیدیش. دخالت‌های غیر لازم در کار دیگران، نه خیر، نه نه نه، هیچ رباتی درست نمیشه. شما تصور نکنید 20 عامل، ما میگیم 20 عامل رو به هم بچسبونیم بعد میشیم یه آدم به قول شما ربات، نه، من دارم میگم ببینید از این 20 تا 30 تا عاملی که ما میگیم، یک کس ممکنه با 4 5 تاشو من دارم، یکی دیگه الان من قول بهتون میدم هیچ خسته نخور، الان به اعتراف خودت میگی من خیلی از این ساربان زمان تو کار خودم دارم. اینه ما ربات که نمیخوایم بسازیم، ما میگم آجون شما یه رفیق دیگه حال احوال کن یه برو تو کار دیگران دخالت نکن، داری رد میشی، حالا میبینی که رفیقت ماشینش خراب وایسی اونجا، خب حالا ببینیم شروع میکنی بر رفتن به ماشینش، بلد هم نیستی یا حالا داری بر میری ببینی میتونی راش بندازی، یک ساعت خودت علاف کردی، اونم علاف کردی، آخرش هم هیچ، یا بزنی بزنی سر در بیا. حالا من دارم شاید گاهی اوقات بعضی از مثالام گویا نباشه، شما خودتون متوجه میشید دخالت که میگم، آشپزی میکنه میره سراغ آشپزیش، اینا کنی اینجوری که من میگم درست کنی غذا خوشمزه، چه کار داره؟ بعد مجبوری بایستی نیم ساعت باش قضا درست کنی، میگه آخ خودت بیا من بلد نیستم، نیم ساعت باید وقت بذاری باش قضا درست کنی. ربطی به شما نداره، مثلا باید پلیس بیاد ببینه چیه، نصف جمعیت باید میسن که ببینن دعوا کی میزنه کی میخوره. حالا شما بهتر بلدید، خدمت شما عرض شود که تعارف های بیجا و رو در بایستی ها، جلسه دعوتت میکنن، هیئت دعوتت میکنن، تعارف میکنی آقا بفرمایید حجره، خب برشید تو الان مثلا میخوای نهار بخوری استراحت کنی یا میخوای بری مطالعه کنی، رفیقت اومده میگه بفرمایید حجره، بفرمایید منزل، آقای دهقان خدمتتون باشی، من میگم باشی میگه، خب مجبوری تعارف بیجا کنی، دروغ هم میشه، بله حالا فرمان دوست نداره یه پات بخونه بذاره یا به خانم دعوت میکنه، همینجوری تعارف میکنیم اونن. ببین ما باید دست از این کارام برداریم، باید صادقانه، صادقان ببخشید من الان شرایطش نیست که خونم کسی بیاد، من خودم بارها شده دوستان رو زنگ میزنن که آجا من میشم بیاد ببخشید من نیست، تعارف نداریم دیگه، حالا میخوام تعارف بکنم شب درسی، مخصوصا تو شب درسی خیلی حساس باشید، از همین الان اگه مجردید که خوب روش کار بکنید که تو زندگی آینده تونم روی این حساس بشه، خانواده تونم حساس بشه، متأهلم چند نفر متأهلن؟ خب متأهلم هستید، خودتون و خانوادتون اینو بفهمن، خانواده بدونه که شوهر من که طلبه از شب درسی نه مهمون حاضره به پذیره نه مهمونی میده، دیگه اگه تو عرضه اینو نداشته باشی که زرتو قانع کنی چجوری میتونه یک امت رو بیدار کنیم؟ ما میخواییم، ما دعایه اینه داریم به عنوان سرباز امام زمان که تبلیغ دین، گسترش دین بین المللی، این که یه نفر رو ما نتونیم مجاب کنیم که ببین خانم شرایط کاری، سنی، دینی، شرعی، اقتضایی اینه داره؟ آقا همیشه در دسترس بودن یکی از مشکلات هم اینه، همیشه در دسترس است، مشترک مورد نظر همیشه در دسترس است، یعنی هر کاری دارید برو پیش فلان، یعنی هیچ وقت نیست که مثلا آقا زنگ بزنی جواب نده، همش جواب میده، تو بیکاری همیشه جواب میده شب روز، فقط هم گوشی رو نمیگم ها، ببینید دیگه خودتون متوجه میشید، کسی که همیشه در دسترسه میخواد مشورت بگیری با اون صحبت، تو آشپزی تو مشکل داری میری سراغ اون، ماشینت خراب میشه آب گرمکنت خراب میشه شوفاژ خونت خراب میشه میری سراغ اون، شهریه مسافرت میخواد شهریه بگیری فلان شهری ما رو بگیری، حالا اینا بعضیش مشکل نداریم ها، خواهم بگم که این همیشه در دسترس بودن یعنی که شما اصلا وقت برای خودت خیلی مهم نیست، هر کاری دیگران بخوان راحت براشون انجام میدی، برای عهده گرفتن کاری بدون تخصص که اینو همدن یادتون اومدیم سراغش، کاری که تخصص نداریم سراغش نرید، لیلا وقت اونو تلف کردیم، کارم خوب انجام نمیشه، کار خوب انجام نمیشه، مثلا شما طلبه شدید فامیلتون بخواه شما مذهبی هم هست، چون دیگه دستارشون دیگه باشه چرش آمده کسی شن اون آمده یه پایان نامه 600 صفحه‌ای بدیده، حالا تو باید بشینی پای این، حالا بلد هم نیستی، نه ویراستاری بلدی، نه تنظیم بلدی، نه اصطلاحات علمی این علم و بلدی، اون میگه مجبوری تو ها بلد نیستم یا وقت ندارم نمیتونم، من که نمیتونم این کار بکنم، مسافرت های بی مورد و تعطیلات اینم کم نیست، دوستان ما تو مسافرت ها خیلی وقتمون تلف میشه، از هم الان برای ایام تعطیلات عیدتون برنامه بریزید، حالا تو برنامه ریزی برای اون خواهم گفت، مخصوصا ما طلبه ها اگر برنامه فوق‌العاده برای تعطیلاتمون نداشته باشیم آدم موفقی نیستیم. بله برنامه که الان ما ریختیم برای ایام درسی و درس و بحثمونه، درسته؟ 10 روز مثلا 2 ماه عید تابستون، 10 روز عید، چه میدونم فلان دهه تعطیل شد اگه مثلا. خب شما 10 روز عید و خودش چیکار میکنیم؟ حالا جدای از اون فامیل رفت پیش فامیل رفتن و مسافرت و تفریح، بله خانواده ما اهل تفریح هستند و باید هم تفریح بردشون. زن و بچه ما طلبه از اول سال تا آخر سال توی خونه در بسته گذاشتیمشون. تو قم هم خیلی ها شهرستانی هستند، کسی رو ندارن. حالا ما میگیم که با رفیقام به گروه تند داریم، خانم بنده خدا تو خونه تنها باید در دیوار نگاه کنه. اگر بچه داشته باشی که بچه آویزون و مونه، شما راحت داری که خودت میکنی، دردسری نداری. خب یه عیدیه باید ببرش تعطیل، تفریح وظیفه ماست. ولی خب چیکار کنیم؟ تفریح فقط تفریح گردش بگو. حالا اون راجعش باید صحبت کنیم. خلاصه این که دوستان برای تعطیلاتتون برنامه داشته باشید. اجازه ندید یک بار بر میگردید از مسافرت میگید ای وای مثلا من 10 روز، من گفتم روزی 1440 دقیقه، 10 روز رفتم از تعطیلات عید، مثلا از آخرهای اسفند تا 6 و 7 عید 10 روز رفتم. خب چیکار کردم؟ واقعا بیایم این 10 روزمون رو آنالیز کنیم. ببینید ما هنوز نرفته دارم میگم از الان آنالیز کنیم چه کار مفیدی غیر از حالا اون سله رحم و مسافرت و تفریحی که رفتیم. 10 روز فقط سله رحم و تفریح و خوردن و خوابیدن، یعنی چقدر کار برنامه اخلاقی برای خودمون گذاشتیم، چقدر برنامه مطالعاتی برای خودمون گذاشتیم که مخصوصا ما طلبا باید اینو داشته باشیم. سه ساعت کم میکنم در حالی که اون روزای تعطیل هیچ ساعت درس میکنم. واقعا همین روزای درسی جمعه ها من رفتم تو مدارس ها، حالا اینجا نیومدم، جمعه ها طلبه راهن ده ساعت غیر از بای روزای درسی میگه من 7 صبح کلاس دارم، روزای درسی میگه من 7 صبح کلاس دارم. خب نمازو میخونه، حالا اونایی که اهل خوابن خوب کالوالودن، شبا دیر میخوابن، نمازو میخونه، میخوابه تا همون دم 7 بودو بودو یه عبایی میدازه روشش میدوه میره سر کلاس چون کلاس داره. ولی جمعه رو که خیالش راحته نمازو خون میخوابه، دانوده که مال اهلشه. ما یه روز جمعه داریم که استراحت. نه ببینید دوستان، من یه نکته عرض کنم. اولا ببینید حضرت امام فعالیت هاش رو مقایسه بکنید با خودتون. ما فقط ببینید امام جمعه درس نمی خون، همین رو بچست. اگر شما تو 24 ساعت روزانه 7-8 ساعت خوابیدی، چقدر دیگه داری؟ 7-8 ساعت خوابیدی، از من میگم 7-8 ساعت، ساعت نرم خواب متعادل 8 ساعت میگی خودش میگی بخواب، چقدر دیگه داری؟ ها؟ از این 16 ساعت چقدر کار علمی میکنی؟ چون ببینید ما که بقال و چقال هم نیستیم. باورتون نمیشه من موقعی که اون سال اول طلبگیم درس که حجره که داشتم، حجرم نزدیک حرم بود، یه مغازه کوچیک دید بالا با این پلهی مغازه داره ولی خوب خاصه بکنه. حالا این پلهی هم بودایی باور کنم همین طرف عزیز سکون کنیم نزدیک حرم بود، نیست بکریم همه چی توش داشت، مشتری هم داشت. از قبل از اذان صبح باز میکرد، قبل از اذان صبح من پیش خودم گفتم نام کنم یه بقال حاضره بیدارش قبل از اذان صبح بیا در مغازه زمستون و تابستون تعطیلی نداشت، یه تره بودا
یعنی که تو زور درو میبنده میره خونه، نه اصلا حالا یا داداشش یا پسرش میومد زور همونجا قضا میخورد، من چک کردم یه موقع اینو اصلا زور کردم این چی میداره. یه بقال اینقدر داره از وقتش استفاده میکنه، میگه بله من خواهم نون در بیارم، ماشین مدل بالایی هم داشت، حواسم هم بود که ببینم با چی میرسیدم، نه درآمدش بعد. حالا ما بقال نیستیم، چقال، ما طلبه ایم. طلبه یعنی چی؟ طلبه، طالب علم، یعنی اهل علم و مطالب، ما اهل علمیم. خب از اون 16 ساعتی که بیداریم 8 ساعت خوابیدیم دیگه، چقدرشون مطالبه میکنیم؟ کار علمی کار علمی ها، ببین کار علمی هم نوشتن، مطالعه، تحقیق، پژوهش، کلاس، مباحثه، همه چی. نمیگم که 16 ساعت فقط کتاب بخونی. خب حالا ببینید متفاوته دیگه. اگه مثل امام فعالیت کردی جمعه رو صبح تا شبش بخون. خب نتونن، من اینکه نگید نخونن. خب دوستان این ضعف جسمانی و تنبلی نکته مهمی است، حالا این نکته امام نگید. ما اینقدر میخوابیم و استراحت میکنیم که جمعه زیادی بود. دوستان من یه چند تا نکته راجع به این بگم، بحث جسم که ما مشکلاتی هم داریم توی این زمینه. نگاه کنید در ببندید، من پیشنهاد میکنم، خواهش میکنم اینا رو عملیاتش کنید. در مرحله اول دوستان حتما یه چکاپ آزمایشی مراجعه کنن، یه چکاپ براشون بنویسه، برید آزمایش بدید. فکر نکنید که نه من الحمدلله مشکلی ندارم. مشکل های نهفته در جسم ما وجود داره. اگر شما یه چکاپ آزمایشی بدید خیلی میتونید این ضعف های جسمانی رو برطرفش بکنید. یه اجمالی از طب سنتی با مزاج شناسی رو اگه یاد بگیرید، مزاج خودتون رو بشناسید. تو بحث خواب هم خواهم گفت خواب هر شخص بستگی به مزاج شخص داره. نمیشه گفت آه 8 ساعت بخوابید، یکی با 7 ساعت خوابم درمان میشه، یکی با 6 ساعت خوابم درمان میشه، بسش. تغذیه خیلی مهمه، خیلی مهمه. ببینید حالا گاهی اوقات شما میتونید با یک مطالعه یک کتاب مزاج شناسی در از یک ساعت که میگم نیاز نیست برید دوره مزاج شناسی، دوره طب اسلامی، دوره روش تغذیه، تغذیه سالم، نه شما با یک مطالعه مشورت کنید، از اهلش مشورت کنید، یک کتاب رو پیدا کنید تو بحث مزاج شناسی. آقای تبریزیان داره تو مزاج شناسی، آقای خیراندیش نکته های خوبی داره، آقای دکتر خیراندیش تو بحث طب سنتی هم کتاباشون الحمدلله هست. یکی دو تا کتاب امانی بگیرید بخرید، هر کار میکنید تو بحث مزاج شناسی که شما مزاج شخصی خود رو بشناسید. نمیخواد کار حرفه‌ای نمیخواد بشی یا بگی آقا من مزاج تشخیص بدم، نه مزاج خودت رو بشناس که بر اساس مزاج خودت هم ان شاءالله خوابت رو تنظیم کنی، هم تغذیه. آقا این غذاهایی که میخوریم با مزاج شخص من سازگار نیست و عمده خستگی ها و ضعف جسمانی ها، خواب آلودگی ها. 7-8 ساعت میخوابه هنوز کسله، نیم ساعت سر کلاس میشینه خمیازه میکشه، چشمش میره، تو کتابخونه میشینه همینجور، تو کلاس میشینه همینجور، تو استخر میره بیدار. ببینید اینا مزاج برمیگرده. یه آشنایی اجمالی ضعف جسمیتون رو برطرف میکنه. گاهی اوقات رطوبت بدن بالاست، خستگی ها خیلی وقت مال اینه. شما راحت میتونی با کنترل کردن رطوبت بدن نون خشک، حالا مثلا دیگه درمانش کار نداره، برید سراغش. ایجاد انگیزه نسبت به وظایف، مشاوره کنید، سیره علما رو بخونید. ببینید گاهی اوقات تنبلی ما، ببینید تنبلی ما، ما گفتم تنبل و سستی، چون سیره علما رو گاهی اوقات کتاب کنار دست باشه. یکی از اساتید پیشنهاد می‌کرد کتاب گوهر وقت، کتاب نیست به نام گوهر وقت، خاطراتی از بزرگان داره، خیلی خوبه این کنار دستت بذار، مردان علم در میدان عمل کنار دستت بذار. بعد آدم مثلا روز یه دونه از خاطرات این بزرگان رو بخونه، جای انگیزه و یک قوه خاص میگیره. مثلا گوهر وقت نویسندش آقای حسن مطلبی، آقای حسن مطلبی گوهر وقت، نویسنده است آقای حسن مطلبی. خدمت شما عرض شود که مردان عقل در میدان، از این کتاب هایی که سینه بزرگان توشه، حالا حتما کتاب خاصی داره میخوام بگم، دیدید خاطرات بزرگان، سینه بزرگان توش هست، اینا برای انگیزه دهیه برای ما خیلی خوبه. حالا من میگم علما چون طلبه ایم گاهی اوقات مثلا میگن زن و بچه داریم، مشکل اقتصادیمون زیاده، سختی های زیاد میاد، بعد مثلا بخونیم که علامه طباطبایی اومد بره خونه، دید اساس شو سالخونه ریخته تو کوچه، علامه طباطبایی اومد کوچه شون دید ها گذاشت دید سالخونه اساس شده حالا اساس زیاد نبوده، اساس شده کوچه، اجاره خونه نداشتن بره بده و مشکل از این. وقتی آدم بعضی از اینا رو میخونه یه خورده نیرو میگیره. تو بحث علم آموزی ساعت کاری بعضی از بزرگان حوزه رو آدم میبینه، سیر مطالعاتیشون رو میبینه، کتاب نوشتناشون رو که میبینه، میبینه آدم واقعا خیلی عقب از غافل است. یعنی من طلبه بخوام پا جای اینطور بزرگانی بذارم، اینا با آدم روحیه میده، ایجاد انگیزه میکنه، ما رو از تنبلی در میاره. دوستان دمای محیط گاهی اوقات کلاس بریم همین یه خورده دم کنه، من چرا همون اولی که میام میگم پنجره باز کنیم، یه خورده دما نامناسب باشه کسل میشی. سالن مطالعه و کتابخونه خیلی وقتا اینجوریه، من خودم تو اتاقم میز مطالعه هم که هست کنار پنجرم، الان زمستونه ها ولی پنجره رو باز کن، اصلا خود اون هوای آزاد که میاد خیلی موثره، ساعت‌ها میتونی به وقت برکت بدی، ولی نه هوا بسته دم کرده دیگه، 10 دقیقه نیم ساعت کلاس میشین یا تو سالن مطالعه میکنی خسته میشین دیگه، حال نداره، ضعف میگیره. دما خیلی مهمه، 20 تا 26 درجه دمای مفیده. ورزش دوستان برای ضعف و تنبلی، این یکی از مشکلات ما طلبه هاست، آقا تحرک نداریم. به قول پزشکی به من میگفت که آجا حتما تا در نونوایی هم با ماشین میدی، گفتم آره یه اگه ماشین تو هم میرفت میبردی، تو هم میرفت میبردی نمیدی، یعنی واقعا عادت کردیم همه کارهامونو با وسیله نقلیه انجام میدیم، حالا اونایی هم که وسیله نقلیه ندارن حجره نشینن یا حالا با تاکسی میان و میرن، ما هم طلبات مشغول درس و بحثیم، فعالیت بدنی نداریم، خیلی بده، خیلی بده. یه برنامه، یه تحرکی، یه فرمان، یک اولویت ویژه اینا قرار میدید، روز یه رو روزان ورزش میدونید، اگر منظم نباشه فایده، من هفته یه بار میرم سالن فوتبال بازی کنم فایده ندارم، هفته یه بار میری استخر باید منظم شد، هفته یه بار میری استخر 4 ساعت تو استخر میخواد تلافی کل افزر در بیاد، چون میگید بعضی استرها هم بازه دیگه. یه طلبه به من گفت که ما اومدیم رفتیم یه استرها، گفتن استرها خوب، بعد این استرها ساعت کاریش از 4 بعد از ظهر تا 12 شب، میگم ما تو شهر خودمون تو سانس یه ساعت یه ساعت نیمه سر اون ساعت میگو سر یه ساعت نیمش سوک میزن آقا بیور بیورده، ما هم گفتیم 4 رفت 12 باشه، 4 رفت 12 شب که دیگه پاس ترتیب شما دو بیرون بعد جا نمیگم برای اینکه حالا تنبایی باشه اون استر، حالا دیگه خیلی از استرها دیگه کمودی که شما وسیلاتون میذارید دیجیتالی شده، دیجیتالی شده، یعنی انگوش میذاری مثل این ساعت انگوش دیگه کرد ساعت میزنن ساعت کاری انگوش که بزنید در کمود باز میشه، باور کنید میگم از هر انگشتم از بین رفته و هر کار میکردم در باز نمیشد، میگه اون مسئول استخ گفته باید بذاری تا آخرین نفر برم من کلیچو بزنم همه کمادا باز شد، تا همه نرم من نمیتونم کار کنم، من وایسادم تا نفر آخر رفت تا این کلیچو بزن، حالا ما استخ نمیریم، اگرم بریم اینجوری میریم، آب برو استخ نیم ساعت یه ساعت تو استخ باش، هفته 3 روز حداقل. من خودم اون ساله اول طلبگی بله 1 ساعت نه
زیاد. اگر بتونید یه رو 20 دقیقه رو زنده کنید، استخر نه ها، نمیگم روزی یه رو بری استخر، خود این استخر رفتن رفت و برگشتش یه ساعت برای کسی ممکنه زمان ببره، یا نیم ساعت من تا برم استخر رو لباس در بیارم و برم تو آب و برگردم چند ساعت وقتمو میگیره. ولی شما اگر بتونید 15 تا 20 دقیقه روزانه رو فعالش بکنید، پیاده روی که آقایون اطباء میگن خوبه، ما اشتباه فهمیدیم. ما فکر میکنیم همین که مثلا از اینجا راه بیفتم تا حرم پیاده برم، این پیاده روی ورزش نیست. خوشحال نباشیم که من مثلا خدا رو شکر وسیله ندارم، نه موتور نه ماشین، پیاده میرم کلاس رو میام، پیاده میرم. نه، پیاده روی باید با تحرک یکم بیشتر، یعنی حالت دو، حالتی که بدن خسته بشه تحرک داشته باشه، حالت هروله، هروله که سعی صفا و مروه داره، پیاده روی تون، نه این قدم زدنی که ما میگیم خب الحمدلله، بله تون برو فعالیت داشته باشه، روزی 20 دقیقه این کارو بکن. حالا نمیدونم من اینجا، حالا اینجا نیستم، تایم نگرفتم از این مدرسه تا حرم چند دقیقه تون میکشه؟ 20 دقیقه. اگر بتونید مثلا همین 20 دقیقه رو بذارید روزانه، مثلا صبح برای نماز، یا نه نماز تون اینجا خوندید بین طلوعی، برای که از خواب بین طلوعی هم حتما فرار کنید، از خواب بین طلوعی تا تو حجره و تو اتاق و تو خونه و تو اتاق خواب باشی دیگه نمیتونی خودت خواب باشی. ما هم که سوز اراده اینو نداریم، خودتون بزنید بیرون 20 دقیقه تا حرم، حالا یا بودید یا مثلا هر وله اید یه جوری تعریف داشته باشید، یه زیارت بکنید مختصر، اونجا هم معطل نکنید، بعد دوباره برگردید. حالا برگشت رو میتونید با ماشین بیاید که راحت تر باشید. این ورزش جدی بگیرید، اهمیت وقت رو بهش بها بدید، و یاد مرگ ما را بران میگذارد که از وقت هامون ما بچه بودیم یادم نمیره، خونمون کنار مسجدی بود تو شهرستان، حالا هر جا خونمون کنار مسجد بود، هر کس که از دنیا میرفت یه پیرمردی بود میومد پشت بلندگو اعلام میکرد، معمولا هم صبحای زود، که آقا اهالی محترم، آقای فلانی، پسر فلانی مرد، ساعت فلان تشییع جنازه است، بیاین تشییع جنازه. بعد شروع میکرد شعر خوندن. اون شعرها از اون موقع، یعنی شاید 30 سال پیش، من تو ذهنم با همون آهنگ شروع میکرد خوندن. عاقبت زهر اجل باید چشید، دست از این زندگی باید کشید، گر سلیمان یا گر اسکندری، گر دم مردن زموهی کمتری، رستم قوت اسفندیار، در دم مردن نیاید به کار. شروع میکرد از این شعرها خوندن و برشم اعلام میکرد آقای فلانی مرد.